سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین: ارواح العالمین له الفداء یا جابرو قوام الدین و دنیا به اربعت عالم مستعمل علمه. ستای دیگرش متناسب با این کلاس نیست. بعد حضرت فرمودن فعضا، این فای تفصیل بعد الاجماله، چطور عالمی که مستعمل علم این قوام دین و دنیاست؟ خیلی تعبیر عجیبه، اینا وظایف ما رو سخت میکنه. قوام دین و دنیا، امیر المومنین ارواح الله الفداست. فعضا ضیع العالم و علمه استنکف الجاهل و انیت علم، وقت اگر استنکاف بشه دیگه نه دنیا دارد کسی نه آخرت دارد کسی. این است که تو عالم طلبگی یا قدم نذاریم یا قدم گذاشتیم اونچنان که شایسته عالم طلبگی است قدم بگذاریم. خدمت شما عرض شود نسبت به درس دیروز صفحه 184: فمثلا اندما نعرف، و من این رو دیروز خوندم، العلم الشخصیه والمعرف بلام العهد، اون خوندن ما درست بود. من این نعرف رو یک مفعولی گرفتم و اون لایسمیان مطلقه این رو حال گرفتم، اون درسته. ولی اگر کسی خون العلم الشخصی و المعرف و بلام العهد، آیا این وجهی داره یا این وجهی نداره؟ ممکنه کسی بگه این از عرفان قلبیه که بر سر مبتدا و خبر فل اصل میان، فلذا مبتدا و خبر فل اصل این رو بخونیم العلم الشخصی و اونو بخونیم معرف و بلام العهد، لایسمیان رو بخونیم خبر و بگیریم خبر. جواب اون است که ظاهرا این غلطه، به خاطر اینکه این بر سر مبتدا و خبر فعل اصل میاد نه فعل ها. ماده عرفه قلبی هم وقتی بر سر مبتدا و خبر میاد اون رو دو مفعولش قرار میده، لذا اگر اینو دو مفعولی هم بگیریم بازم جایی نداره برای العلم و شخصی که این بزرگوار ظاهرا این خلط براشون انجام شده و اینو مرفوع قرار دادن. حالا شما باز بیشتر تأمل کنید. اگر اون باشه که دیگه اون تأیید خدمت شما عرفان یک مفعولی، اون که دیگه خیلی بهتره. دقت کرد؟ خب به هر صورت رفع ظاهرن و چی ند. نکته دوم و علاهازا فمعن المطلق و شیوع اللفظ، من اینو خوندم و سعت و بو سعه و سعه هر دوتاش صحیحه. حالا کتب دقیق لغت تصریح کردن به این که هم سعه صحیحه که در مباحث صرف ساده تو بحث مثال ملاحظه فرمودی، و هم سعه صحیحه کما اینکه مثل مصباح المنیر، حالا المنجد که داره ولی من بنا ندارم از المنجد معمولا آدرسی رو نقل کنم، ولی شما ببینید فیومی در مصباح المنیر تصریح میکنه که سعه که به کس باشد این هم عرب به کار میبره و این لغتی است. المسئله الرابع هل الاطلاق بالوصف، بحث در مورد مطلق و مقید بود، سه تا مسئله تمام شد، اما مسئله چهارم آیا اطلاق بالوضع است؟ این عبارت یعنی چی خودش هل الاطلاق بالوضع؟ ببینید یه اختلافی بین اصولی ها بوده، اون که وقتی شما مطلقی رو به کار میبرید و گفتید در مطلق شیوع خوابیده، سریان خوابیده، شمولیت خوابیده، این شیوع و سریان و شمولیتی که مطلق دلالت بر اون میکنه آیا این موضوع له لفظ مطلقه؟ یعنی لفظ مطلق وضع شده برای یه ماهیتی، یه طبیعتی که این دلالت میکنه بر ذات المعنا به اضافه شیوع، سریان، اطلاق. در این صورت مطلق دلالتش بر شیوع میشود بالوضع، چون جزء موضوع له مطلق. یا خیر، این شیوع سریان شمولیتی که مطلق دلالت بر اون میکنه بالوضع نیست، بلکه به دال آخر است، دال دیگه ای دارن که اون دال دیگه رو ما از اون عدم ذکر غیب که از راه مقدمات حکمت به دست میاریم به دست میاریم. یعنی این شیوع دال دیگری دارد غیر از خود لفظ مطلق. لفظ مطلق ما وضح لهش، موضوع لهش فقط ذات المعناست، اون طبیعت، اون مثلا ماهیت. و شیوع و سریان این نیاز به یه دال دیگری دارد، همون مثلا عدم ذکر قید، حالا به تعبیر بعضی، چون خود این درش اختلافه، که از راه مقدمات حکمت فهمیده می شود. نتیجه این دو تا با هم دیگه چه فرقی میکنه؟ اولی رو قائل بشیم یا دومی؟ دو تا فرق اساسی با هم دارن که این دو تا فرق اساسی رو کتابای متعددی ذکر کردن، من جمله شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثانیه اینها رو داره. دو تا فرق اساسی این استش که اگر ما قائل شدیم به نظر اول، گفتیم بله شیوع سریان این جزء موضوع له لفظ مطلقه، اون وقت میدونید نتیجهش چی میشه؟ اگر در مورد یه اسم جنسی شک کنیم که این در معنای مقید به کار رفته یا در معنای مطلق، اصول لفظیه به کمک ما میاد، شک در وجود خدمت شما عرض شود که شک در وجود قرینه داریم، محل اصالت الحقیقه هست. اصالت الحقیقه جاوش و اصالت الحقیقه تمسک میکنیم، میگیم این لفظ در معنای مطلق به کار رفته است. مطلق بودن خیلی راحت از اصالت الحقیقه به دست میگه، چون در این صورت اگر بخوایم یه تشریح کنیم، در حقیقت لفظ مطلقی که وضع شده برای شیوع مثل اسدی است که وضع شده است برای حیوان مفترس. چطور شما اگر در رأیت و اسدن شک بکنید به خاطر وجود قرینه که آیا اسد در حیوان مفترس استعمال شده یا در رجل شجاع اصالت الحقیقه جاری میکنید و میگید اسد در حیوان مفترس تا بقید نه و به نه، اگر نظریه اول رو قبول کردیم اینجا هم محل جریان اصالت الحقیقه است. ولیکن اگر قائل به نظر دوم شدیم، گفتیم نه خیلی شیوع دال دیگری دارن، اون وقت دیگه اندشک نمیشود به اصالت الحقیقه تمسک کرد، دیگه از راه اصالت الحقیقه ما نمیتونیم برسیم به معنا، چون دال دیگر باید کارآمد باشد، او باید جریان پیدا کند. اون وقت اینجاها خدمت شما عرض شود که باید سراغ مباحث دیگری دارد. این یک اثرش. اثر دومش که اینو مرحوم مظفر در کتاب نقل کرده، این اثر دوم رو این استش که اگر ما یه جا لفظ مطلق رو اسم جنس رو در مقید به کار بردیم، این استعمال میشه استعمال فی غیر مواضح له، چون شیوع جزء موضوع له، استعمالش در مقید میشه استعمال فی غیر مواضح له و مجاز، بعد قاعد به مجازیت بشه. ولی اگر نظر دوم رو قبول کردیم، فه همونجوری که قبلا تو بحث عام گفتیم، آیا عام مخصص، عامی که ترسیس خورده، این حقیقت است یا مجاز است؟ اونجا ایشون اثبات کردن که حقیقت است. گفتیم عین همین دلیل تعدد دال و مدلول، اونجا با تمسک به تعدد دال گفتیم، عین همین دلیل در مورد خدمت شما عرض شود که لفظ مطلقی که قید خورده به کار میره تعدد دال و مدلوله، لذا چون تعدد دال و مدلول است مجازیتی در کار نیست. این دو تا اثر مهم بین این دو قول وجود داره. چند نکته. نکته اول این استش که نسبت دادن بعضی از کتب نظر اول رو به قدمای اصولیون قبل از جناب سلطان العلماء. نسبت ایشون هم تعبیری که در کتاب به کار میبره نسبت، خودش نسبت نمیده بلکه میفهمد نسبت داده شده. آیا این نسبت نسبت صحیحی است یا نسبت صحیحی نیست؟ به نظر من میرسد این نسبت نسبت صحیحی نباشد. اینجوری نیست که تمام علمای اصولی قبل از سلطان العلماء نظرشون این باشد که شیوع و سریان جزء موضوع لهه و لذا استعمال لفظ مطلق در مقید قائل باشن به مجازیتش. کتاباشون که بررسی میکنیم میبینیم اینگونه نیست که قبل از سلطان العلماء همه این نظر رو داشته باشن. بله بعضی و برخی این نظر رو دارن، کما این که جناب شیخ انصاری هم در مطارق الانظار همین نظر رو دارن وقتی میفرمد نسبه الی آقایون قبل از سلطان و علما این نظر، میفرمد به نظر من میرسد که این نسبت نسبت صحیحی نباشد. فلذا نسبه واقعا بله بعضی از کتاب ها نسبت دادند این نظر. و اما اولین کسی که حالا طبق این بیانی که این آقایون دارن، اولین کسی که اومد نظر دوم رو مطرح کرد و فرمود شیوع سریان به وسیله مقدمات حکمت فهم می شود جناب سلطان العلماء. مستحضریم که سلطان العلماء سید حسین حسینی، ایشان داماد شاه عباس صفوی بوده و وزیر بوده، فلسفه با اون گفتن سلطان العلماء به خاطر این که در دربار بود، هم داماد شاه عباس صفوی بود هم وزیر او. در بعضی از کتب از او تعبیر به سهر و سلطان هم کردن، داماد سلطان، همین سلطان رو بودن. گفتن اولین کسی که این نظر رو داد او بود و بعد از او تقریبا میشه گفت همه آقایون، حالا طبق این ادعایی که ایشون دارد همه آقایون از او تبعیت کردن و کسی دیگه وضع رو نپذیرفت. نکته دیگه که عرض کنم این است که ما عرض کردیم مطلق، آیا این بحثی که گفتیم در مورد تمام الفاظ و یا خدمت شما عرض شود مواردی که درش اطلاق بحث می شود مطرحی، یا در بعضی فرمودن که در مورد اعلام مفاهیم جزئیه، مثل مثلا زید، اکرم زیدن، اینجا احدی قائل نشده است به این که اطلاق احوالی که این کلام یا این زید دارن، این اطلاق احوالی بالوزن است، چون همه قائلن که زید شخص معین، زید وضع شده است، اسم علمه، وضع شده بسید یه ذات معین و هیچ کس احوال ذات را جزء موضوع لای ذات نمیداند. ولی تو اینجا احدی قائل نشده است که بر وضع است، که اگر قائل شد حرف بسیار عجیب و غریبی در میاد. ایشون می فرمند در جمل هم همینطور، گفتیم در جمل هم ما اطلاق داریم، در مورد جمل هم وضع به همین نحو است، کسی اطلاقی که در جمل مطرح است همونی که گفتیم صیغه افعل خودش باشد و خودش دلالت میکند در اطلاق بر تعیینی، بر عینی، بر نفسی، جمله شرطی مثلا ازش انحصار فهمیده میشن به اطلاق. اینها هم به همین بیانی که عرض کردیم، اینها هم اطلاق که ازش فهم می شود بلوز نیست، به خاطر اینکه این جملاتی که عرض کردیم موضوع لهی که دارن، اطلاق از این موضوع له خارج است. اضافه کنید به این اون بیانی که دیروز آخر بحث عرض کردیم که اصلا اطلاقی که ما در جمل داریم، گفتیم به معنای آن است که یک معنای زائد بر اصل جمله، که اینو تعبیر ازش میکردیم معونه زائده. معونه زائده یعنی یه چیز زائدی که معنای زائدی به کلام ببخشد، به جمله ببخشد. خود این یعنی معنای زائد، خودش زائد داره، خودش معنی زائده در زائده یعنی زیاده، پس یعنی موضوع له جمله درش این معنی زائد نیست، درش این معنی زائد نیست. چطور قائل بشیم که این بلوضعه؟ ببینید اینا رو چجور تحلیل میکنیم، با نکاتی که عرض کردیم خیلی راحت اینا رو تحلیل میکنیم و بیان میکنیم. این است که در مورد اطلاقی در جمله مطرح است، این بحث وضع مطرح نیست، اونجا هم کسایی که قائل شدن از راه مقدمات حکمت رسیدن به اطلاق. بله در مورد همونجوری که در تطبیق عرض کردیم در مورد اسماء اجناس این مطرحه. فلزا پارسال اگر یادتون باشه از تایت لازم و صبحانی وقتی رسید به اسم جنس، این بحث بین سلطان و علما ما قبل او رو مطرح کرد، زیل این مطرح کرد، صاحب کفایه در کفایه زیل بحث اسم جنس اینو مطرح میکنه. دقت کردید؟ جایگاه مطرح شدن این بحث معمولا در کتب اصولی زیل بحث اسم جنسه، البته در عالم جنس هم میتونه این بحث مطرح باشه. این نکاتی است که ایشون این صفحه میفرماید، این مقدار رو تطبیق کنیم تا برسیم به بحث دقیق بعدی. المسألة الرابعة هل الاطلاق بالوعظ، چون اختلاف شده که آیا الفاظ وعظ شدن برای مطلق یا نه وعظ نشدن برای مطلق. لا شک فی ان الاطلاق فی الاعلام به نسبت الی الاحوال کما قدمت الاشارت و الی صفحه 184 لیس بالوعظ. لا شک، دلیل لا شکر ایشون نفرموده، ما عرض کردیم به خاطر اینکه اطلاق احوالی جزء موزون له اسماء اعلام امکان نداره باشه. بل انما یستفاد من مقدمات الحکمه. ببینید ایشون فرمود ان الاطلاق فی الاعلام، خب ایشون صفحه 184 نسبت به معرف به لام عهدم بحث اطلاق احوالی رو پیش کشید، اون چطور؟ آیا اون نمیتونه باشه؟ یعنی فقط در اعلام شخصیه این بحث مطرحه؟ در معرف به لام عهد؟ یعنی در اونجایی که اصلا کلن اطلاق احوالی است، آیا این بهتر نبودیشون بفرماید که در هر جایی که ما اطلاق احوالی داریم، حالا به هر نحوی که اطلاق احوالی فهم بشود، شاید این کاملتر می بود. و کذالک اطلاق الجمل و ما شابه ها ایذن مثل اعلام لیسا بلوز بل به مقدمات الحکمته و هازا لا خلاف فی، توی اطلاق جمل هم خلافی نیست. ببینید اینجا جای لا خلاف فیه، چون صفحه پیش فرمودن همه آقایون بحث اطلاق جمل رو مطرح نکردند، اونایی که مطرح کردن بینشون اختلافی نیست. اگر اینجا میفرمود هازا متفقان علیه، میشد طبق بعضی از مبانی که در اجماع مطرح هست، اگر اتفاق رو به معنی اجماع بگیریم که نیست، پارسال اینا رو عرض کردن، مثلا میشد بهش حجه کرد، ولی فرمود هازا لا خلافی، اونایی که مطرح کردن با هم دیگه اختلافی نکردن. و لیسا بالوعظ بل به مقدمات الحکمه. ببینید دلیل اینم ایشون مطرح نکرد، دلیل اینم با اون نکته‌ای که دیروز در فرق بین اطلاق در جمل و مفردات مطرح کردیم بیان کردیم. این نکته‌ای که مطرح این است، این مشابهه ها در این عبارت ایشون اطلاق الجمل و مشابهه ها، مشابه الجمل، مشابهه ها مصداقش چیه به نظرتون میرسه؟ ها، صاحب خود الفکر 371 من دیدم نوشته کثیرت الامر، این به نظر میاد که مشکل داشته باشه. چرا؟ چون خود ایشون صفحه 185 فرمود بل یکون و فل جمل ایذن که اطلاق صیغت افعل فان الاطلاق فیها انما هو من نوع اطلاق الجمله و مثله اطلاق الجملت شرطیه. خب آخه و ما شابه الجمل، اگر بگیم منظورش صیغه امره، مثلا جمله منظورش جمله شرطیه بوده باشه و ما شابه ها منظورش مثلا صیغه الامر باشه، خب این خود با عبارت صفحه پیششون ناسازگاره. فان الاطلاق فیها انما هو من نوع اطلاق الجمله. مصداقی اگر بخوایم براش بزنیم، شاید مرحوم نمیدونه، یعنی دقیق واقعا من انقدر اینو نمیدونم که ایشون اینجا چی مد نظرش بوده، ولی شاید مثلا بگیم اینجا ایشون ذهنش رفته به اون نکته ادبیاتی. مستحضرید که در ادبیات بحث است که آیا جمله مثلا شرطیه که جمله شرطیه میگن، جمله همان کلام است، کلام مایسق و سکوت علیه یا مایسق و سکوت علیه، جمله همان کلام است یا خیر،
مستحسنی که بعضی از آقایون نحوی فرمودن بله، ولی بعضی ها فرمودن خیر. کلام اون قولیست که یسخ و سکوت و علیه هست، ولی جمله نه، یسخ و سکوت و علیه نیست. فلزا شما میگید جمله شرط، جمله جواب شرط. اگر مثلا ایشون اینجا ذهنش به این رفته باشن اینجوری که مثلا این که فرمود جمل منظور جمله شرطیه باشه و ما شابه ها اونی که یسق و سکوت علیه باشن، اون وقت به این لحاظ بگیم مثلا صیغت الامر چون کلام سازه مثلا ما شابه جمله است. ولی اینا یه مقدار واقعا دوره که ایشون منظورش از اطلاق جمل، جمله‌ای که اینجا گفته مثلا جمله ناقصه باشد، ما شابه جمل یعنی مثلا کلامونی که مایسه و سکوت علیه باشه. به نظر میاد که قاعده وار باید کسی اگر میخواد بنویسه بالعکس اینو بنویسه، یعنی جمل رو مد نظرش مثلا همون مثل صیغه افعل باشه که مثلا اختزای عینی و تعینی و نفسی داشت، و ما شابه ها مثلا اونایی باشد که ناقصه باشد. ولی خب این با اطلاق نحوی هم، یعنی اون اختلافی که نحویونی که پذیرفتن اینو مطرح کردن، این یه مقدار ناسازگاره. به هر صورت من انقطعه نمیدونم که منظور ایشون از ما شابه ها چیه، عرض کردم احتمالاتی رو که به ذهنم میرسی. و این نملت، خب اینا هازا لا خلافتی
جان الان رابطه جمله و کلام مطلقه دیگه، جمله هم
به
چیه که شما گفت اگه ما اون سیغه افعال باید مثال برای خود کلام باشه،
من عرض کردم عرض کردم که اگر بخوایم طبق اختلافی که نحویونی که پذیرفتن اختلاف بین جمله و کلام رو مطرح بکنیم، باید بگیم ماشابه ها مثل صیغه ام، ماشابه ها یعنی اونی که کلامن، اونی که یسه و سکوت علیه هم، ولی اصلا این با ذوق نوشتاری ناسازگاره. ضمن این که با عبارت صفحه خود پیش خودشون هم فان الاطلاق فیها انما هو من نوع اطلاق جمله، ایشون هم اونجا اصطلاح جمله به کار بود. و انما الذي وقع فيه البحث هو ان الاطلاق في اسماء الاجناس، ببینید اسماء اجناس و ما شابه ها، شما در مباحثه تعامل کنید اسم نکره چطور، اسم نکره از اون هازا لا خلاف فی هاست یا از اونایی است که انما الذي وقع فيه البحث في اسماء الاجناس و ما شابه ها علم جنس مفرد محلا باللام حل هو بالوضع او به مقدمات الحکمه. یعنی چی حل هو بالوضع او به مقدمات الحکمه؟ ای تفسیر من ای ان اسماء الاجناس، ببین اینجا دیگه ایشون رو اسماء اجناس فقط مانور میده، ان اسماء الاجناس حل هی موضوعتون لمعانی ها وضع شدن برای معانیشون به ما هی شائعتون، به ما که اون معانی شائع و مرسل هستن. دیروز عرض کردیم که مطلق یعنی همون مرسل، شایع و مرسل حتی تفسیره، به ماهیه شایعتون و مرسلتون به وجهی که این علا تفسیر اون به ماهیه است، به ماهیه شایعتون و مرسلتون این علا تفسیر اونه، علاوه چنی یکون ارسال که ارسال همون معنای لغوی اطلاق بود، ایل اطلاقو مأخوذن فی المعنى الموضوع لحلفظو کما نصب و علل مشهور من القدما قبل سلطان العلماء، این نظر رو دادن. حاشیه این بزرگوان نوشته نصب و الیهم فی فواید الاصول جلد 2 564 و جلد 2 566، ظاهرا این غلط باشه. نه، مرحوم نائینی در فواید الاصول نگفته مشهور من القدما قبل از سلطان العلماء این نظر رو داشتن، ایشون هم اتفاقا ببینید شما
تو جلد 2564 میفرماید الا ما ینسب الی المشهور، خودش هم میگه ینسب الی المشهور، خودش نسبت به مشهور نمیده. این نسب الیه فی، نسب الیه فی یعنی مرحوم ناینی گفته مشهور من القدما این نظر رو داشتن، در صورتی که خود ایشون هم میفرماید الا ما ینسب، و من به عهده نمیگیرم، اینجوری نسبت دادن. و تو جلد 2566 میفرماید فیما ینسب الی المشهور، اینم نادرسته. کمان که در اجودشون جلد 2416 اونجا باز میفرماید کما نسب ذلک الی المشهور. بله مرحوم آغازی ها در نهایت الافکار جلد 2560 ایشون دارد مشهور، ایشون دیگه نسبت داده مشهور. و مرحوم شیخ انصاری عرض کردیم در متاره جلد 2249 میفرماید لا اظن صدقا نسبه، من گمان نمی کنم که این نسبت نسبت صحیح باشه، تحقیقات بندم همین رو تایید میکنه. ایده این نظر رو داشتم قبل از سلطان الالم. علاوه چن یکون الارسال و مخوزن فلمعن الموضوع الله اللفظو کما نصف و الالمشهور از قدما قبل از سلطان العلماء او انها موضوعتون لنفس المعانی، بس شده برای نفس معنی، اون طبیعت، اون ماهیت که لفظ دلالت میکند بر اون ذات المعنا به ماهیت، نفس المعانی به ماهیت خود معانی دیگه، بیشتر از اون نه، نه به ماهی شایعتون و مرسلتون، نه نفس معانی به ماهی خود نفس معانی. و الاطلاق یستفاد من دال ناخر، اطلاق استفاده میشه از دال دیگری، اون دال دیگه چیه؟ و هو نفس و تجرد لفظ، این تعبیر تعبیری است که مورد اتفاق همه نیست در بحث اطلاق، حالا ایشون استفاده کرده هو نفس و تجرد لفظ من الغیب، البته اذا کانت مقدمات الحکمه متوفرتن فی، در اون لفظ شاید مقدمات حکمت رو جاری کرد. این عدم ذکر غیب، تجرد لفظ از غیب، این سبب می شود که اون شیوع رو بفهمیم، اون ارسال رو بفهمیم، اون اطلاق رو بفهمیم، اون سریان رو بفهمیم. این عبارت او انها موضوعتون لنفس المعانی، نفس معانی، این قاعدتا من برای شما یه تطبیقی دادم، گفتم منظور از نفس معانی یعنی اون معنای ماهیتیش، اون معنای طبیعتیش، ولیکن میدانم که این هنوز گنگه. این مطلب صفحه 193 کتاب دوباره تکرار میشه وقتی بحث اقوالشون مطرح میکنن. ببینید اونجا پاراگراف سوم و هازا قول القدما و اما المتأخرون ابتداعا من سلطان العلماء فانهم جميعا اتفقوا على ان الموضوع الا ذات المعنى. ببینید اینجا دوباره نفس المعنا هم ذات المعناست دیگه، ذات المعنا لال معنا المطلق، مطلق دیگه جزء موضوع، موضوع له نیست، حتی لا يكون استعمال اللفظ المقيد مجازا و هذا القول به هذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من اساتذتنا اختلفوا في تعديه هذا المعنى بالعبارات الفنيه. وقتی خواستن اینو درست بیان کنن که منظور از این نفس المعنا چیه، تطبیقش رو بدن که منظور از این نفس المعنا چیه، خدا میدونه که چه معرکه‌ای پیش اومده. و به خاطر همون معرکه هاست اختلفو فیها حالا اقوال 1 2 3 4، حالا فعلا تا برسیم بگیم آیا اونجا اینایی که ایشون فهمده اقوال از اقوال نیست، راجع بهش صحبت کنیم انشاءالله. ولی میخوام بگم کنار این باید بنویسید که توضیح این عبارت انشاءالله تعالی صفحه 193 خواهد آمد. و اتفاقا به خاطر همون نکات صفحه 193 که ایشون بحث اعتبارات ماهیت رو پیش میکشه در بحث بعدی. و هذا القول الثاني اول من سر ربهی فی ما نعلم، و تا اون مقداری که من تحقیق کردن فیما نعلمو اول من اول من سر را به فیما نعلمو سلطان العلماء قدس سره الشریف فی حاشیته علی معالم الاصول که مرحوم شیخ انصاری در مطارح جلد 2252 عبارت جناب سلطان العلماء رو در حاشیهش بر معالم ذکر کرده. اگر خود اون حاشیه رو بر معالم الاصول ندارید میتونید تو مطارح جلد 2252 اون عبارت سلطان العلماء رو ببینید. و تبعه جمیع من تأخر عن الی یومنا هذا. شهید صدرم تو مباحث جلد 4 477 ایشون هم دارد ولم نعرف ممن تأخر عن من یخالفو. کسی رو نمیشناسم از کسایی که از سلطان العلماء مؤخرن که از با او مخالفت کرده باشم، بلوز دانسته باشم. اثر این دوتا چیه؟ یه اثرشو من گفتم ایشون ندارن، عرض کردم در حلقه ثانیه موجوده. اثر دومی که ایشون ذکر کرده و علل قول الاول یکون و استعمال و لفظ المقید مجاز. اگر لفظ مطلق در مقید استعمال بشه میشه مجاز، چون میشه استعمال فی غیر ما وزلن، چون شوی و سریان جزء موضوع له بود. و علل قول ثانی یکون و حقیقتا از باب تعدد دال و مدلول به همون بیانی که ایشون تو مباحث عام و خاص فرمود، فلذا همونجا عرض کردن. گفتم ایشان دیگه این بحث رو در مباحث مطلق تکرار نخواهد کرد، چون الکلام الکلام الدلیل الدلیل و علل قول ثانی یکون و حقیقتا ذات معنا رو لفظ دلالت میکنن و اون خدمت شما عرض شود که شیوع و سریان رو مقدمات حکمت. و الحق و نظر شما چیه؟ ما ذهب الیه سلطان العلماء بل قیل ان نسبت القول الاول الی المشهور مشکوک فیها، که عرض کردم از کسایی که این قول رو دارد مرحوم شیخ انصاری است. لا اظن صدقا نسبه. و مرحوم صاحب کفایه در کفایه با لو میاره، میگه اگر این نسبت صحیح باشد، با لو میاره، نشون میده صاحب کفایه هم مشکوک است براش نسبت این قول الی مشهور. ولی توضیح هذا القول، ببینید الان داره ایشون در حقیقت بیان میکنه چرا میخوام بحث اعتبارات الماهیت رو مطرح کنم. لتوضیح هذا القول که بگیم نه، سریان شیوع اطلاق ارسال نمیتونه جزء موضوع له اسماء اجناس باشه، بلکه اون رو اگر میفهمیم که دیروز عرض کردیم مثلا به تعبیر بعضی ها در تصدیق ثانویه اون رو میفهمیم، اون به مقدمات حکمت است. ولی توضیح هذا القول و تحقیق، علاوه اینکه توضیح میدیم ما گفتیم والحق، کسی که میخواد قول حق رو اثبات کند باید قول هم تحقیقن داشته باشد. یم بقی بیان امور سلاستن که تنفع فی هازل باب و فی غیر هازل باب. لذا خودشون دوباره تو حاشیه دلش طاقت نیورده دوباره نوشته قد استررنا الی خروج عن الطریقه التي رسمناها لانفسنا في هذا الكتاب في الاختصار. ما بنا نداشتیم که اینجور مباحث دقیق فلسفی، اونم با اون اختلافی که در فلسفه وجود داره، یعنی اگر کسی بخواد اعتبارات الماهیت رو درس بده ها، این درس 3-4 ماهه، فکر کردی؟ در فلسفه بینش اختلاف، در اصول بینش اختلاف، اون وقت ایشون اینا رو آورد اینجا مطرح کرد. میگه ما بنا نداشتیم اینها رو مطرح کنیم ولی مستر شدیم. و نعتقد ان الطالب المبتدی الذي ينتهي الى هنا، تا اینجا با ما اومده، یکون على استعداد کاف لفهم هذا ابحاث و استر. بله مطالب ایشون درسته، ولی اگر بخوایم هی اشکال کنیم یا نظریات دیگه در مقابل نظریات ایشون رو مطرح کنیم، میبینید انسان به این راحتی ها این مباحث رو تلقی به قبول نمی کنه. مباحث بسیار مشکلی است. و از ترن لحاظ البحث به اعتبار ما له من حاجته. کدوم حاجت؟ گفتیم توضیح این قول، تحقیق این قول من حاجت ماست فی فهم طالب لکثیر من الابحاث التي قد ترد علیه فیما یأتی. حالا این ابحاثی که ایشون می‌فرماید فیما یأتی کجاست، کجاها دیگه از این بحث استفاده کرده، شما به ذکر مبارک بسپرید ببینید کجاها ایشون دیگه از این اعتبارات الماهیت اینجور استفاده کرده. شاید بنا داشته انشالله تعالی استفاده بکنه، ولی دیده خب بس بسیار عمیق و دقیقی است. خدمت شما عرض شود که من عبارت شهید صدرم برای شما از مباحث بخونم. مباحث جلد 4 456. ببینید مرحوم شهید صدر وقتی میرسه به بحث اطلاع، ایشون شروع بحثش اینه: ولنبدا نحن فی بیان اعتبارات و تقسیم اعتبارات و تقسیمات الماهیه لیظهر علی ذو ذلک انه حل الاطلاق یمکن ان یکون مستفادا من الوضع اولا. ببینید ایشون هم فرمود من اصلا بحث رو از این شروع میکنم و حتی دلیل شروع هم اینه و ما هو معنی الاطلاق الذی اختلف فی استفادته من الوضع و عدمه. لذا فلنحذف الان بحث تعریف المطلق مکتفین به ما نقلناه عن المشهور مدل علا شایم فری جنسه. همینو فقط بیان میکنیم الان یتعمق فهمنا للاطلاق نتیجتن لبحثنا عن اعتبارات و تقسیمات ماهیه. اگر شما بخواید اطلاق رو درست بفهمید بعد معنای درستی از مطلق ارائه بدید، چاره ای ندارید که این مباحث رو بلد بشید. این است که ایشون اول اینا رو مطرح میکنه بعد شروع میکند به بیان مطلق و اطلاق. کما تظهر من تحقیقنا لذلک حقیقت الامر فیما ذکروه من انقسام المطلق الى شمولی والبدلی. دیروز خارج از کلاس عرض کردیم گفتیم این اختلافه، آیا ما اصلا مطلق رو میتونیم تقسیم بکنیم به شمولی و بدلی؟ اصلا این تقسیم صحیح است یا نیست؟ عرض کردیم مثل امام اصلا قبول نکرد، عده‌ای گفتن مطلق ها دائما بدلی هستن اصلا شمولی نداریم، عده‌ای گفتن غالبا بدلی هستن ولی شمولی و استقراقی هم قلیلا داریم. ایشون میگه اگر بخواید حقیقت اون تقسیم هم بفهمید باید این مباحث تقسیمات و اعتبارات ماهیت رو بفهمید. و بها تکشف للطالب ما وقع للعلماء الاعلام من الاختلاف تعبیر. اگر این بحث امور ثلاثه رو مطرح بکنیم شما اختلاف تعابیر آیین و اصولی رو میفهمید، بلکه نه تنها اختلاف در تعبیر. ایشون بعدا میفهمند که بعضی ها فکر کردن که ماهیت لا به شرط مقسمی همون ماهیت مهمله است، فلذا از اینها جای هم تعبیر کردن، مثل صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگه. بعد می فرماید این تعبیر اشکال داره، این دوتا دو تعبیرن نه یک تعبیر. نه تنها اختلاف در تعبیر بلکه اختلاف در رأی و نظر، این رو هم متوجه میشید. و حاضر امور التي ينبغي بيانها هي كما يلي که اولیش الامر الاول اعتبارات ماهیه. خدمت شما عرض شود که این بحث اعتبارات ماهیت در کتب متعددی بیان شده، از کتب فلسفی کتب کلام و کتب اصول. مثلا از کتب حتی کتب منطقی بیان شده. شما ببینید مرحوم حاجی سبزواری در قسمت منظومه و شرح منظومه در بحث منطق تو بحث کلی و جزئی، ایشون اونجا بحث همین اعتبارات ماهیت رو کرده. مرحوم حاجی دوباره تو قسمت حکمت منظومه و شرح منظومه تو اون شعر مخلوطتون مطلقتون مجردتون تو اون شعر ایشون سه تا اعتبار برای ماهیت رو مطرح کرده تو بحث تعریف الماهیه و لواحقها تو حکمت. لذا شارحین شرح منظومه مثل مرحوم استاد علامه آقای شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه خیلی خوب و مبسوط به اینها پرداخته که حالا من قسمت حکمتش رو آوردم به این آثار. آثار مجموعه آثار میشه جلد 10 بحث اعتبارات ماهیت شرح مبسوط منظومه میشه صفحه 568. یا مرحوم استاد مرحوم آیت الله آقای انصاری شیرازی رضوان الله تعالی علیه در شرح منظومه شون جلد 1 صفحه 190 تو بحث منطق آورده، تو جلد 2 540 تو بحث حکمت اینا رو بحث کرده، تو کتاب بدایه مرحوم علامه بحث کرده صفحه 73 و 74، تو کتاب نهایه جلد 1 صفحه 272 بحث شده. جناب استاد آیت الله آقای مصباح یزدی دام ظله العالی ایشون هم در این کتاب آموزش فلسفه شون جلد 1 صفحه 320 اینها رو بحث کردن. اون وقت عرض کردم در خود فلسفه این خیلی اختلافه، این بحث آیون خدمت شما عرض شود که مرحوم شیخ طوسی در تجرید بحث کرده اینو، در تجرید اوورده، در کتب شرح تجرید کشف المراد این بحث شده خدمت شما عرض شود، در اسفار بحث شده. یه مجموعی از کتب اصولی منطقی فلسفی و خدمت شما عرض شود که کلامی این مباحث آمده. اصولی ها هم وقتی رسیدن به این بحث اسماء اجناس که موضوع لهش چیه، شروع کردن اون مباحث رو آوردن و مطرح کردن. و اون وقت چون بعضی ها آنچنان در فلسفه قوی و چیره دست نبودن، همینجا یه اختلافاتی پدید آمد که اون اختلافات آزاردهنده شد به مرور زمان، چون با اون اصطلاحات رایج فلسفی گاهن اختلافاتی وجود داشت، هم در تعابیر هم در فهم، اصلا فقط صرف تعبیر نه بلکه در فهم یه مشکلاتی پدید آمد. اگر ما بخوایم اینا رو دقیق بحث کنیم این خیلی طول میکشه، شاید تا مثلا آخرهای آبان ماه مثلا باید اعتبارات و ماهیت رو بحث بکنیم. این هم حوصله رو سر میبره، همین که خب با اون هدفی که این کلاس براش هست که انشالله تعالی این مطلق و مقید ته این چند روز تمام بشه سازگاری نداره. این است که من عبارات مرحوم مظفر و رضوان الله تعالی علیه تقدیم معذر میکنم، جاهایی که اختلافی است یه اشاره بهش میکنم و به شما میگم این رو پیگیری کنید که یه خدمت شما عرض شود نقطه‌ای باشد، نقطه شروعی باشد برای پیگیری شما. ولی اگر بخوایم تماماً این مباحث رو مطرح بکنیم، اینا خیلی مباحث هم تشویشی میشه هم خیلی طولانی میشه که متناسب نیست. من یه بار دیگه یه تیکه از عبارت شهید صدر رو برای شما بخونم توی مباحث جلد 4 456. ببینید این عبارت شهید صدر رو: کما نحن نبحث عن اعتبارات الماهیه و اقسامها، همونجوری که ما اصولی ها از اعتبارات ماهیت و اقسامش بحث کردیم، کذالک بحث الفلاسفت و انذالک، لکننا نبحث و انذالک به روح علم الاصول. ببینید مشخص می شود که شهید صدر دستکاری کرده. ما اون بحثی که در اصول از اعتبارات ماهیت ارائه میدیم اونیست که با روح علم اصول بسازد. و هم بحث و انذالک به ما هم فلاسفه. خب به ما هم فلاسفه یعنی چی؟ ای بدائی تشخیص ما هو الکلی و طبیعی. فلذا عرض کردم مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه تو بحث کلی و جزئی وقتی کلی طبیعی رو مطرح میکنه، میخواد بگه حقیقت کلی طبیعی چیه، مجبور میشه که مثلا از این بحث بکنه و قائل بشه که مثلا کلی طبیعی لا به شرط مقسمی است با ادله‌ای که اونجا میاره، به خلاف عوازمی مثل مرحوم شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه که ایشون قائل است که نه، کلی طبیعی لا به شرط قسمی است. آیا این است اون است؟ ببینید اینا مجبور شدن که بحث بکنن. ای بدائی تشخیص ما هو الکلی الطبیعی، هل هو لا به شرط مقسمی؟ آیا کلی طبیعی لا به شرط مقسمی است؟ لطفا به این عبارت شهید گوش کنید. ایشون چی فرمود؟ فرمود ما کما نحن نبحث، و ما اصولیا بحث میکنیم، فلاسفه بحث میکنن، ولی ماها نبحث و با اون مطالبی که با روح علم و اصول سازگاری داره، اونا به ما اینکه فلاسفه بحث میکنن. یعنی چی به ما هم فلاسفه؟ ای بدائی تشخیص ما هو الکلی و طبیعی، هل هو لا به شرط المقسمی؟ آیا کلی طبیعی لا به شرط مقسمی است؟ کما ذهب الیه المحقق الخراسانی. پس این بحث ظاهرا در اصول کشیده شده، کلی طبیعی قد کردید. حالا من عرض میکنم چطور کشیده شده. کما ذهب الیه محقق الخراسانی، فلذا عرض کردم مرحوم صاحب کفایه در بحث اسم جنس این مباحث رو مطرح میکنه، البته بسیار خلاصه که خب متناسب با کفایت. یا طبیعت مهمله، طبیعت مهمله بناهن علا انها غیر لا به شرط المقسمی کما ذهب الیه المحقق الاصفهانی رضوان الله تعالی علیه، که مرحوم مظفرم تبعیت میکنه از این استاد و قائل میشود که طبیعت مهمله غیر از لا به شرط مقسمی است. اینا دو تعبیرند، اثبات میکنه یک تعبیر نیستن. ولکن نحن نبحث و انذالک به دای تشخیص ما هو الاطلاق. ببینید سیر برخورد کردن شهید صدر با سیری که شما در کفایه اینجا میبینید متفاوته. به دای تشخیص ما هو الاطلاق الذی اختلف. اصلا اطلاق حقیقتش چیه؟ ما دنبال اینیم، نه دنبال کلی طبیعی. ما هو الاطلاق الذی اختلف فی هل هو مستفاد من الوضع اولا. فلذا چاره‌ای نداریم که بحث اعتبارات ماهیت رو مطرح کنیم. خب حالا رفقای استراحتی کنن تا انشالله تعالی وارد این بحث بشیم. استغفر الله.